أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در مراتب علم حق تعالی بود. ایشون برای مراتب علم حق تعالی شش مرتبه ذکر کردن: عنایت و قلم و لوح و قضا و قدر و سجل کن که عالم طبیعت باشه. میشه چیش؟ حالا عنایت این بود که تمام موجودات در ذات حق تعالی به نعت وحدت منتوی است. پس همون علم به ذات، علم به همه نظام وجوده. این علم عنایی هم بهش میگن. اینو یه مرحله. مرحله دوم مرحله قلم که عالم عقول باشه. میگن که عالم عقول قلم پروردگاره. حالا گاهی اوقات عقل اول رو میگن، گاهی خود نه، عقول عشره. و گفتیم هم سلسه اینکه عقل عشره میگفتن برای اینکه اینا نقط عالم اخلاق فرض میکردن. اون وقت بنابراین یه عقل دهم هم داریم که بهش میگن عقل فعال، برای که نظام وجود تحت سیطره اون است در حقیقه بقایش و فعلیتش و بقایش هم جدن. حالا میشه همه عقول عشره رو بگیم قلم پروردگار، میشدم همون عقل اول رو گفت. اگه عقل اول رو بگیم، عقل اول رو میگن قلم اعلا و او عقول دیم قلم پروردگار. چرا قلم؟ برای که همینطور که انسان به وسیله قلم تمام محافظ ضمیرش را روی صفحه کاغذ منعکس میکنه، در حقیقت حق تعالی به واسطه این عالم عقول همه این نظام وجود را حدوثاً و بقاءاً ایجاد کرده دیگه، بالاخره محقق کرده. پس قلم پروردگارش یعنی به وسیله این عالم عقول همه این موجودات محقق شدن. اون وقت چون عالم عقول علت نظام وجودم، پس همه این نظام وجود در ذاتشون منتوی است. برای که گفتیم که معلول در علت منتوی است به نعت وحدت و از کوزه همون برون تراوت که در روست. ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم مثل این که شما دو خط می‌نویسی از اون مداد رأس قلم، اون مداد رأس قلم به نعت وحدت همه یه ایدو خط درش منتوی بوده. اینجا پس در حقیقت عالم عقول هم یه مرتبه علم حق تعالی، چون خودشون معلول حق تعالی و از اون نظام وجود در اونا منتوی. این مرحله قلم. مرحله سوم عبارت است از قضاء تفضیلی حق تعالی. عالم قضا، قضا معنیش این حکم در حقیقت افتالا حکم کرده که اینا وجود بشه. اینجا منطبق میکنن قضاء تفصیلی افتالا رو بر عقول ارضیه، یعنی عقول متکافئه. قائلن به این که هر نوعی در این عالم یه عقل مجردی دارد که اون عقل مجرد علت این نوع و گرداننده این نوعه و در حقیقت این همه این فعلیات افراد نوع در اون عقل اول به نعت وحدت منتوی است. در حقیقت در عقل رب و نوعشون، نه عقل اول، رب و نوعشون که اینا میگن عقول متکافئه. او عقول رو میگن عقول طولیه، برای که دهت و در طول همه علت و معلول هم. اما عقول متکافئه اینا دیگه علت و معلول هم نیستن، اینا همه در عرض همه. برای هر نوعی یه رب و نوعی هست که او مجرده و او رو بهش میگن مثال. مثال یعنی نمونه. در حقیقت همه این موجودات، مثلا همه افراد انسان در رب و نوع انسان منتویست به نعت وحدت. وقتی اینا عقول متکافه یعنی در عرض هم دیگه، اینا خودشون علت و معلول نیستن. وقتی اینا بهش میگن قضاء الهی برای اینکه در حقیقت قضا و قدر فرقش اینه. قضا عبارت از علم به یک کلیات که اینا درشون لایتغیرن. مثلا فرض بگیری که رب و نوع انسان، رب و نوع انسان هیچ تغییری درش نیست. اون وقت این قضا را گاهی اوقات میگن قضا تفصیلی دو تا داریم، دو مرتبه داریم. یکی همین عقول متکافئه است که ارباب انواع باشه، یکی هم این که قائلن در نفوس سماوات، نفاس کلیه سماوات موجودات به نحو کلی باز اونجا منطوی است. یعنی مثلا فرض بگیری که انسان در سماوات، برای سماوات مثل انسان ها دو نفس برده کنند، یه مرحله عالی نفس که عالم مرتبه عقل و تعقله که انه سماوات تعقل دارن، مثل اینکه انسان تعقل کلیات داره. یه مرحله سماوات اون مرحله نازلشون است که عالم ملکوت حساب میشه و جزئیات درش منطوی است. اون وقت اون رب و نوعها که کلیان و همینطور این رب و نوع نظیر همه موجودات به نحو کلی در نفوس کلیه فلکیه، یعنی در نفوس عالیه منطوی است. اینا همه قضاءه و اینا میگن قضاء تفصیلی حق تعالی. چرا تفصیلی میگن؟ برای که همون قلم که عبارت بود از علم حق تعالی، مرتبه حق تعالی، قلم در این حال قضاء اجمالی هم بهش میگن، برای اینکه در حقیقت قضاء حق تعالی و حکم حق تعالی نسبت به نظام وجود اول نسبت به قلمه، به او عقل اوله و متأخر از او ارباب انواع اینا. پس بنابراین عالم عقول طولیه رو هم بهش قلم میگن و هم قضاء اجمالی. اما این رب ارباب انواع که عقول متکافئه است و همینطور صوری که در مرتبه عقل سماوات هست، اینا رو بهش میگن عقول، یعنی قضاء حق تعالی، قضاء تفصیلی حق تعالی. فرق با بین قضا و قدر این است که میگن قضا قابل تغییر نی، امور کلی قابل تغییر نی. مثلا نسبت به انسان این در اونجا مثلا فرض بگیر اون چه کلی برای کلی انسان ها هست، انسان عقل داره، شعور داره، چه داره، این چیزایی که لایتغیر است، اینا به نحو کلی در اونجا منطوی است، اینا قضای الهیه. اون وقت مثلا فرض بگیر که اگر چنون چه یه کسی صدقه بده، صدقه عمر رو زیاد میکنه به طور کلی، نمیدونم صدقه اگر چنون چه انسان بده مریضا خوب میشن به طور کلی اونجا منطویه، اینا قضا الهی است. اما قدر مالی جزئیات است که قابل تغییره. مثلا به نحو کلی داره صدقه این عمر انسان رو زیاد میکنه، این به نحو کلی این بهش میگن قضا الهی. اما نسبت به زید، این زید بسا فرض بگید که دارد که این سله رحم میکنه، اون وقت مثلا فرض بگیرید که عمرش اینقدر، سله رحم نکنه عمرش چقدر؟ اون وقت اول مثلا داره زید به حسب طبیعت 60 سال عمر داره فرض کن، و بعد داره که اگه صدقه بده 60 سالش 70 سال میشه. پس این لوح لحم و محو اثباته، یعنی به این معنا که یه صورتش به حسب ظاهرش که زید 60 سال عمرشه، بعد وقتی معلوم میشه صدقه داده شده 70 سال، محو اثبات شده. پس محو اثبات در جزئیاته، اما در کلیات یه تغییر نی. بنابراین عالم قضا علم به کلیاته و عالم قدر علم به جزئیات، که اون قضا کلی رو بهش میگن نفس سماوی کلی، که این است اونو لوح بهش میگن، به اعتباری که همیشه که انسان یه چیزی که مینویسه در لوحه که انه اون مقدرات، اون قضاهای حق تعالی در اون نفوس فلکیه ثبت شده. پس که انه قلم پروردگار در لوح سماوات این نظام وجود رو ثبت کرده که پس نظام سماوات میشه لوح و اون وقت کلیات که درش هست او رو میگن قضاء الهی، قضاء تفصیلی و قضاء تفصیلی لایتغیره. اما و وقت اونایی که موجودات که به نحو کلیته مثل ارباب انواع و اینایی که در به نحو کلی در نفوس سماوات هست اینو بهش مثل افلاطونی هم میگن، مخصوصا هم ارباب انواع مثل نمه مثاله، مثال یعنی نماینده که انه رب منو نماینده همه افراد زیر خودشه. اینا رو بهش میگن مثل افلاطونی، یعنی مثالهای کلی که افلاطون فرض کرده. اون وقت برای همه جزئیاتی که در این عالم هم در نفوس سماوات میگن مثالش هم. مثلا منم اینجا الان دارم منظومه میگم، در لوح سماوی هم نمونه من که دارم مثلا منظومه میگم به نحو جزئی موجوده در اونجا، بهش اینو بهش میگن لوح محو اثبات. مثل معلقا به اینا میگن مثل افلاطونی امور کلی بود قابل تغییر نیست و لذا مرتبه قضا کرده. اما نمونه های جزئی که مثلا من زید فرض کن در فلون ساعت در این عالم طبیعت درست میگم این نظیرش منعکس است در نفس سماوی و اون وقت این رو میگن مثل معلقه. چرا میگن معلقه؟ برای اینکه نه محو اثباته. پس بنابراین صورت زید با شست سل اوم در اونجا منعکس است معلقه به اینکه صدقه ندهد مثلا و بعد اما اگه صدقه بده بشه مثلا فرض بگیرید 70 سال. مثل معلقه امور جزئی است که تقریبا نمونه های همین عالمه و مثل افلاطونی نمونه های کلی است که اونا قابل تغییری. پس اونایی که کلی عالم قضا حقه، اینایی که جزئی است عالم قدر حق تعالی و خود سما را به مرحله اون در مرحله بالاشو بهش لوح میگن، پایینش هم بهش لوح میگن. مثلا اون مرحلهش مرحله کامل است که امور کلی درش منعکسه و این مرحله نفسش که نظیر انسان که دو مرحله داره، یه مرحله ادراک کلیات داره عالم عقول، یه مرحله ادراک جزئیات داریم که همون عالم خیال و حس مشترک اینا باشه. برای سماوات هم همچی چیزی فرض کردن. حالا ببینید اینجا پس ما دو تاش تا حالا خونده بودیم، یکی علم عنایی حق که همون نظام وجود در ذات حق بود، یکی هم در عالم عقول که امکان به ازراح امکان اشرف هم ثابت میکردن. عبارتش این بود والممکن الاقرب الاشرف قلم، ممکنی که اقرب به حقه و اشرفه او اسمش قلم پروردگار که عالم عقول باشه. این اشاره به دلیلش کرده سو که انهو دلیل بر این که یه همچی داریم موجوداتی که امکان ذاتی در وجودشون کافی است. وقتی که ما میبینیم یه موجوداتی هست اشرف از اونها امکان ذاتی داره و امکان ذاتی هم در وجودش کافی است برای که ماده و مدت نمیخواد، پس بنابراین حق تعالی تام الفاعلی هست، اونا هم تام الفاعلی هست پس موجود هست به واسه قاعده امکان اکرم. خب اون گذاشت. حالا مرحله سوم عقول متکافه عقول ارضیه بود. این اسم میگه وصورون قامت به این صورت ها مراد هم ارباب انواعه، صوری که قامت به قلم قیام از صدوره، یعنی از قلم صادر شده. برای که عقول متکافه همین ارباب انواع مخلوق هم عالم عقول دیگه به قلم قیام از صدوره. حال بلا واسطه یا به واسطه قضا حتم قضا حتمی حقه، این که قضا حتمی میگیم در مقابل قدر که قابل تغییره، قضا از باب که کلیاته کلیات قابل تغییر نیست. قضا حتم یعنی قضای حتمی است، یعنی قضا اون حتمی اون لا یرد و ولا یبدل. حالا اون وقت شما وقتی که میگویم صوری که قائم به عقول است بسا شما مشرب مشایی دارید. مشایین حتی علم حق تعالی به نظام وجود هم گفتن صور مرتضی. شما خیال میکنه ما اینجا میخواییم بگون یه صور مرتضی به عالم عقول وابسته است که این صورون قامت به نظیر اون صور مرتضی که مشایین برای خدا میگفتن. حالا این عالم مثلا فرض بگیرید صوری که میگون قائم به عقوله صور مرتضی است که اینجور تو ذهنت میاد. چون این تو ذهنت میاد ما خواهیم ردش کنیم، میگویم نه، شما این افراد طبیعی رو در خارج ببینید، افراد انسان، این افراد انسان یه موجود مجردی هست فوق اینا که این مستقله، نه صورت مرتضی باشه، خودش مستقله و همه این افراد زیر در حال پرتو اونه و تمام فعلیات این افراد او به رحمت وحدت داره که همون رب النوع باشه. پس میخواییم بفهمونیم که ما رب النوع رو میخواییم بگیم. رب النوع تعریفش اینه یه صور طبیعیهی که در خارج هست، همه اینا یه فعلیات و کمالاتی دارن، تمام این فعلیات و کمالات در یه وجود مستقل منطبیه اون صورت، اونو بهش میگویم عقل رب النوع، اینام زیر نظر اونه، قدر اونه در حقیقت. میگه که ولل اشاره این اینجا دواب او اشکاره که خیال نکنی ما میخواییم عقول متکافئه یعنی صور مرتضی. میگه که ولل اشاره برای که اشاره کنیم به این که مراد به صور قضایی که میگویم که همین عقول متکافئه باشه لیس از صور کلیه ای که قائم به عقل باشد به نحو ارتسام، که انه یه صور علم ارتسامی، همینطور که علم ارتسامی مشایین برای خدا قائل بودن حالا برای عقول هم یه علم ارتسامی قائلیم. میگه نه اونو نمیخواییم بگون، بله به نحو ارتسام کما یقول به علم مشاون، بلکه مراد به این صوری که میگون صور قضاییه مثل نوریه، مثل گفتن مثلا مثال، مثال یعنی نمونه، چون نمونه یه عالم هست رب و نو نمونه همین افراد خودشه دیگه. مثل نوریه وقت وصفناها به قولنا، به اینجور گفتیم این میگون او صورت های طبیعی که میبینی برای انسان مثلا همه اینا توی انسان منطبیه است، او رب و نو انسانه، همه افراد خلوص ها که صور طبیعی خلوصان کمالاتشون و فعلیاتشون در یه وجودی که رب النوع خلوص هاست منطبیه که اون مجرد است، اینا طبیعی هست زیر سیطره اون هست. میگه که به قول گفتیم و صورن طبیعی، این صورن نصبه بلکه جمعه ها این باب تنازع میشه منصوب باشد میشه مدهور، میشه صورن خود میشه صورن، جمعه ها بعدش آد دارد این باب تنازع داره. و صورن طبیعیه یه صورت های طبیعی برای افراد کونیه، یعنی افراد کونیه یعنی افراد موجود، مثلا مثل افراد انسان زین هم بعد از هم برای افراد انسان یه رب و نو داره دیگه. و صورن طبیعیه افراد کونیه که ما تحت کل صوره، اون که تحت یه صورت هست از صور قضاییه، یعنی همه افراد انسان که تحت صورت مجرد انسان که رب و نو باشه. ما تحت کل صورت از صور قضاییه، مرا صور قضاییه همون ارباب انواعه و هول مثال و نوری و لذی یقال له رب و نو. خب صور طبیعیه که ما تحت هر صورتیه که این صورت جمع کرده همه اونا رو، که جمعه ها یعنی جمعه کل صورت از ارباب انواع تلک صور، یعنی اون صور طبیعیه رو و فعلیاتش را و کمالاتش را جمع کرده، جمع کرده به نحو وحدت، یعنی تمام کمالات افراد انسان رب و نوع انسان جمع کرده در خودش به نحو وحدت، جمع ها یعنی جمع کل صورت مثلا رب و نوع انسان تلک از صور طبیعی را و فعلیاتش و کمالاتش را جمع کرده به وحدت یعنی به نحو وحدت و به سازد و این یه امر ضروری هم هست یعنی به این معنی مسلما یه رب و نوعی داریم که این نوع رو اداره کنه که انه مسئول افلاطونی حال یه چیز قطعیه بله این اسم میگه ضرورتا و وجوبا یعنی به نحو ضرورت داره چرا؟ برای اینکه چون اینا مخلوق رب و نوع هم پس تمام کمالات اینا در او هست از باب اینکه فاقد شهر موتی شهر نمیشد باشه و رب و نوع انسان ها که همه افراد انسان زیر نظرون هم پس بنابر او به وحدت کمالات همه اینا رو دارد ضرورتا و وجوبا چرا ضرورت و وجوبا همه رو دارد؟ لأن موتی کمال خیر و فاقدن ده او رب و نوعی که همه ای کمالات رو ایجاد کرده پس خودش داره حالا صوری که تحت هر صورتی است که این صورت جامع اوناست به نعت وحدت این هم به نحو ضرورته فهیه خبرش اینجا فهیه یعنی او صورت قائمه به عقل یعنی رب و نوعی که قائمه به عقل اول است از هم قضاه و تفصیلی ارباب انواع قضای تفصیلی حقا پس عقول متکافئه اینا قضای اجمالی هم هم قلم هم قضای اجمالی آیا عقول متکافئه قلم تفصیلی حقا فهیه ازن قضا و تفصیلی لکونها عقولا ارضیه اینا علت و معلول نیستن مثل عقول عشره که طولی هم دومی معلول اوله نه اینا همه در عدل هم رب و نوع انسان ها واسه خودش جداست رب و نوع خروس هم واسه خودش جداست هیچ کدوم علت و معلول نسبت دیگه نیستن نکونه عقول عرضیه متکافئه و فیها کسرت و نوعیه کسرت نوعی دارن برای اینکه اون رب و نوع انسان انسانه رب و نوع خروس ها خروسه اینا دو نوع میشن دیگه کسرت نوعی دارن پس این میشه قضای تفصیلی هم اون وقت خودی قلم که عقل اول یا عقول طولیه بود اونا میگفتیم قلم قضای اجمالی هم به اونا میشه بگوید بله میگه که قلم هون قضای اجمالی قلم حق تعالی که عبارت از او عقول طولیه بود قضای اجمالیه چرا قضای اجمالی؟ برای اینکه اجمال میگیم برای که او به تنهایی با یکی وجوده همه این وجودات زیر این و عقول متکافه همه در او منطبیه حیثا انهو بسیط الحقیقه است و مشتمله بر جمیع صور مادونش است به نحو بساطه است که از تعبیر میکردیم میگفتیم که این است چیزی که بسیط الحقیقه کل الاشیا ولا شیء منها ولا واحد منها خب این حالا تا اینجا پس ما چند مرتبه رو ذکر کردیم یکی علم عنایی حق یکی هم قلم حق تعالی یکی هم قضای تفصیلی حق که همین عقول متکافئه بود حالا میخواییم لوح رو ذکر بکنیم سما اسمش میگن لوح برای اینکه نفوس فلکی دارم و که انهو تمام نظام وجود در اونجا نوشته شد و ثبت شده سما و همینطور که انسان نفسش دو مرتبه داره یه مرحله کلی که ادراک کلیاته یه مرحله جزئی که احساساته سما هم این دو مرتبه رو داره پس بنابراین لوح هم یه لوح محفوظ داریم که اون مرتبه کلیات ادراک کلیات که اون قابل تغییر نیست یه مرتبه که قابل تغییره همون مرحله جزئیات است که مثلا فرض بگیرید زید حال 60 سالش بود حالا مثلا میشه 70 سال چون صدقه داده این تغییرات لوح محفوظ باید اینو میگن اون مرحله رو میگن لوح محفوظ مرحله بالا رو چون تغییر نداره کلیه این مرحله ای که درش تغییرات هست میگن لوح محفوظ با این است که میگه نفس و سما این هایش میخوام مرحله چهار رو داریم بگیم که لوح باشد نفس و سما میگه چون در شعر سما میخونه و الا سماه نفس و سما مقصور از اون مقصور از لضروره برای ضرورت شعر نفس و سما کلیتا اون نفسی که ادراک کلیات میکنه مثل مرحله عقل انسان که ادراک کلیات میگه. نفس سما کلیتن، میگه این کلیتن صفت برای نفسه. لوح حفظ، این بهش میگن لوح محفوظ، برای اینکه همینطور که در لوح انسان چیز مینویسه، خدا هم نظام وجود رو در اونجا که انه منعکس کرده، ثبت کرده. پس اون سما، نفس سماوی میشه لوح محفوظ، اونی که درش ادراک کلیاته. بله؟ سما به همه این همه نفوس سماوی اینا میگن. همه نفوس سماوی میگن همی داره، هم مرحله کلی داره، هم ادراک جزئی داره. همه اینا، همه نفوس سماوی. بلکه همینطور میگن مثل نفس انسانه. همینطور که نفس انسان یه مرحله عاری داره که ادراک کلیاته، یه مرحله مراحل جزئی داره، نفوس سماوی هم همینطوره. گفتم اون در کتاب مهابات هم میگه که موجود نه سپهر است و هر سپهری را خردی و روانی. خرد یعنی او عقل کلیش، روان یعنی او نفس جزئیش. ولی با همه منطبق میکنن. میگه نفس و سما کلیتون، این سفر نفسه، لوحون حفظ. میگه اما کن ها لوحن، چرا بهش میگویم لوح؟ برای اینکه مثل او لوحی مونه که شما توش چیز مینویسی، خدا هم نظام وجود در اونجا نوشته. فلان منزلته ها نسبت به عقل، که او عقل اولی که مثلا ایجاد میکنه در قبول صور کلیه، یعنی نفس سما این که قبول میکنه صور کلیه را، منزله لوح حسی است نسبت قلم حسی. قلم حسی شما در لوحی چیز مینویسه، قلم پروردگارم که عقول باشه در نفوس سماوی کلیات رو ثبت کرده، یعنی اینجور. ولی منزله لوح حسی از قلم حسی در قبول نقوش حسیه، که شما یه نقوش حسیه رو توی لوح می نویسی، اینجا عقول اشرم یا عقل اول در نفوس کلی سماوات کلیات رو ثبت کردن. خب اون وقت این مرحله اول نفس که کلی باشه، این مرحله جزئی نفس هم نظیر ما که ادراک جزئیات داریم، حس و خیال و اینا، اون مرحله هم باز بهش میگن لوح، منتهاش اون مرحله صور مرتسمه درش هست که نه اون جزئیات درش هست. الان ما اینجا نشستیم داریم مثلا منظومه میخونیم، تو مثالش تو لوح سماوی مثلا اونجا هست، مثلا که به اینا میگن مصاله محلده. میگه بکزا تصمیه نفس منطبعه، نفس منطبعه این مرحله نازل نفس رو میگن که ادراک جزئیات میکنه، که منطبعه است. بله بله، تسمیه نفس منطبعه به لوح، یعنی اونم بهش میگن، منطبعه اینو بهش میگن لوح محفوظ با. خب حالا اون مرحله که ادراک کلیات چیز میگن لوح محفوظ، برای که کلیاتش رو قابل تغییر نیست. اما کونها محفوظه فلن حفاظه ها و انحفاظ صوره ها لتجرده ها و کلیته ها انا تغییر، تغییر پیدا نمی کنه. اما این مرحله متأخرش این قدره، برای که قابل تغییره. منطبعت یعنی اون که منطبعه است، لوح محفوظ اثبات حساب میشه. حالا باشد انشاءالله ایناش برای هر دومون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.